وأن تبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد فعال لما تريد، وأنت على كل شيء قدير شهيد. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله، واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر، ووسع علي من حلال رزقك، واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء، إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين.
برباد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما می دهد، کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندای عزیز و همراهان گرامی. ممنون که شنونده یکی دیگر از برنامه های پندهای حکیمانه هستید. لطفاً تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. ما از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد در خدمت شما عزیزان هستیم.
قلب‌ها همانند بدن‌ها افسرده می‌شوند، پس برای شادابی قلب‌هایتان سخنان زیبای حکمت‌آمیز را بجویید.
امام علی علیه السلام می‌فرمایند: گناهی که اندوهگینت سازد در نزد خدا بهتر است از کار نیکی که به خودپسندیت وادارد. امام علی علیه السلام در حکمت کوتاه و پرمحتوا به نکته مهمی اشاره می‌فرماید که در سیر و سلوک انسان به سوی خدا بسیار تأثیر گذار است. حضرت در این سخن گوهربار می‌فرمایند: کار بدی که تو را ناراحت و پشیمان می‌سازد نزد خداوند بهتر است از کار نیکی که تو را مغرور می‌کند. دوستان عزیز، یکی از آفاتی که انسان را از دیدن واقعیت‌ها محروم می‌گرداند و در او حالتی را ایجاد می‌کند که گمان کند همه شرایط و عوامل در اختیار اوست، عجب است. عجب یعنی به جای رحمت خدا انسان بر اعمال خوب خود حساب کند و از خود راضی شده و خدا را فراموش کند. به اعتقاد امام علی علیه السلام گناهی که به توبه مقبول منتهی شود از کار نیکی که منجر به عجب و خودپسندی شود بهتر است. دلیل آن نیز روشن است، زیرا انسان معصیتکاری که از عمل زشت خود ناراحت می شود و سوی پشیمانی و توبه و جبران آن گام برمی دارد. توبه آثار بد آن معصیت را از بین می برد، در حالی که غرور حاصل از عجب انسان را به پردگاه گناهان کبیره می کشاند. دوستان عزیز، در حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام می‌خوانیم که فرمودند خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی کرد گناهکاران را بشارت ده و پاکان را بیم ده. حضرت داوود تعجب کرد و عرض داشت ای پروردگار، چگونه چنین چیزی ممکن است؟ خداوند فرمود گناهکاران پشیمان و نادم را بشارت ده که من توبه آنها را میپذیرم و از گناهانشان صرف نظر میکنم و پاکان را بیم ده که از اعمالشان عجب به خود راه ندهند که مبادا به خاطر طاعات و عباداتشان مغرور شوند. و اما در حدیث دیگری از امام جعفر صادق علیه السلام چنین آمده است که می‌فرمایند دو نفر وارد مسجد شدند، یکی عابد بود و دیگری فاسق. اما هنگامی که از مسجد خارج شدند، فاسق جزء عابدان شده بود و عابد از فاسقان. سپس فرمود این بدان روست که فاسق به خاطر گناهانش اشک ریخت و اظهار ندامت و پشیمانی از گذشته کرد، اما عابد به عمل خودش افتخار کرد و به آن بالید و عملش در نظرش بزرگ جلوه نمود و در نتیجه از درجه خود سقوط کرد و فاسق گردید. این گونه است که عجب ثمره سالها عبادت و خدمت و احسان را برباد می دهد.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
دوستان، شما شنونده برنامه پندهای حکیمانه هستید. از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد در خدمت شما هستیم. لطفاً ادامه برنامه را هم شنونده باشید. دوستان عزیز، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حضرت موسی علیه السلام نشسته بود که ابلیس نزد او آمد. وقتی نزدیک موسی رسید و عرض کرد به خاطر منزلتی که نزد خدا داری برای عرض سلام آمدم، حضرت موسی علیه السلام فرصت را غنیمت دانسته و از او پرسید به من بگو چه گناهی است که اگر انسان آن را انجام دهد تو بر او مسلط و مستولی می‌شوی. عرض کرد هنگامی که انسان دچار عجب و خودپسندی شود و عباداتش در نظرش زیاد جلوه کند و گناهانش در نظرش کوچک شود. یاران گرامی، در این بخش از برنامه پندهای حکیمانه شنونده صحبت‌های کارشناس محترم جناب حجت الاسلام فاتحی هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در یک کلام کوتاه و بسیار پرمعنا حضرت فرمودند کار بد و گناهی که انسان رو ناراحت بکنه و تو رو پشیمان بکنه و ناراحتت بکنه، پیش خدا خیلی بهتر از اون کار خوبی هست و اون حسنه ای هست که باعث عجب و غرور و تکبر و خودپسندی تو بشه. انسان باید توجه داشته باشه که هر بلایی که در این عالم به سرش میاد به خاطر گناهانی هست که انجام میده. حالا جدایی از اولیاء الهی که بلاهایی که به سرشون میاد باعث تقربشون هست، گناهی هم انجام ندادن، درجاتشون اضافه میشه، انبیا، اولیا، اما نوع مردم عادی جامعه، قرآن کریم در آیه 30 سوره مبارکه شورا میفرماید ما اصحابکم من مصیبتن فما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر بلایی به سرتون میاد به خاطر اعمالی هست که انجام میدید، چوب اون عملی هست که انجام میدید. البته این هم از لطف پروردگار متعال هست که تو همین دنیا گرفتاریایی که پیدا میکنه خاطر گناهانش بهش میرسه که دیگه اون دنیا گرفتار نباشه. این هم لطف خداست. اما به هر حال چوب اعمالمون رو میخوریم. در واقع آخر آیه میفرماید یعفو عن کثیر، یعنی خیلی از گناهان شما تازه بخشیده شده، خدا اونها رو بخشیده، وگرنه خیلی بیشتر از اینها باید چوب میخوردید و گوشتون رو میپیچوندن. این نکته اول. نکته دوم راجع به گناه این هست که خب اگر انسان گناهی رو انجام داد نباید ناامید از رحمت پروردگار و متعال باشه. به هر حال راه جبران هست، اگر حق الناسی هست انسان جبران بکنه و اگر حق اللهی هم هست استغفار بکنه و از پروردگار و متعال طلب توبه بکنه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خود پروردگار متعال میفرماید که کسانی که اسراف به نفس کردن، یعنی گناه انجام دادن، اینها از رحمت پروردگار متعال ناامید نشن.
خب دوستان عزیز، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان دو شماره است برای اینکه شما دوستان عزیز از طریق پیام کوتاه یا پیامک با رادیو دری در ارتباط باشید. در اینستاگرام و فیسبوک نشانی ما @رادیودری مشهد هست و نشانی سایت ما parstoday.ir/dari. روز خوبی داشته باشید و خدای مهربان پشت و پناهتان.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو، آیه های ناب قرآنی علی.
اینجا مشهد است، رادیو دری.
ساقی بده پیمانه زانه که بخشم کنم بر حسن شورنگیز تو، عاشق تر از پیشم کنم. ساقی بده پیمانه زانه که بخشم کنم بر حسن شورنگیز تو، عاشق تر از پیشم کنم. ساقی بده پیمانه تر از پیشم کنم. ساقی بده پیمانه
جان من که در شبهای غم بارت فروغ صبح بودم بارت فروغ صبح بودم جان من که در شبهای غم بارت فروغ صبح بودم بارت فروغ صبح بودم غافل کند از بیش و کم فارس تشویشم کند بر حسن شورنگیز تو عاشق تر از بیشم کند ساقی بده پیمانه سانه که بخیشم کند حسن شورنگیز تو عاشق تر از پیشم کنم ساقی بده پیمانه.
تشکر میکنیم از شما و اما در این لحظه شنونده افغانستان در هفته‌ای که گذشت هستیم.
افغانستان خارج ساختن
افکار سیاسی مختلف بیاین در میکنم نه تنها از خاطر سالفات بلکه به خاطر فرار
دیموکراسی شکست مختصانه برای خود آمریکایی ها فرصت
بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. با افتخار این فرصت را داریم مطابق معمول جمعه ها تا خدمت شما بزرگواران برسیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. دوستان که برنامه را دنبال میکنن و احتمالاً دسترسی دارن میتونن که از طریق سایت هم برنامه را دنبال بکنن. در سایت رادیو دری هم برنامه ها قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها، گزارش ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونن که دنبال بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. دعوت میکنم همراه برنامه این هفته باشید، اما نخست عناوین مهم. بزرگداشت شهید اسماعیل هنیه در افغانستان. جایگاه دفتر سیاسی طالبان در قطر. و سهولت ها برای زائرین افغانستانی اربعین حسین. خب دوستان، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. احتمالاً در جریان هستید واکنشایی که در افغانستان شاهد بودیم نسبت به ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی جنبش حماس. اما در جریان روزهای اخیر مراسم بزرگداشت شهید اسماعیل هنیه در افغانستان برگزار شد، از جمله در کابل. صدها تن از شهروندان کابل با تجمع در مسجد جامع عیدگاه این شهر یاد شهید اسماعیل هنیه را گرامی داشتند. همکار ما ذبیح‌الله قریشی گزارشی از این مراسم دارد که تقدیم حضورتان می شود.
در مراسم فاتحه خوانی و ختم قرآن به مناسبت بزرگداشت از شهادت شهید قهرمان امت اسماعیل هنیه و غمشریکی و حمایت از داعیه برحق مردم فلسطین، هزاران تن در کابل پایتخت افغانستان تجمع نموده بودند. این مراسم که با حضور جمع کثیری از اقشار مختلف مردم و مقامات حکومت طالبان در مسجد عیدگاه کابل تدویر گردیده بود، شعارهای مرگ بر رژیم صهیونیستی اسرائیل و عامیان این رژیم را سر داده و شعارهای حمایت از فلسطین دکتر هنیه و بیرق فلسطین را با خود حمل می نمودند. اشتراک کنندگان دکتر اسماعیل هنیه را اسماعیل زمان رهبر جهاد و مقاومت مردم فلسطین و زعیم جنبش اسلامی حماس و شهید امت خوانده تأکید بر تداوم راه این شهید راست قامت نمودند. همچنان سخنرانان جنایات رژیم صهیونیستی و کودکش اسرائیل را در فلسطین و غزه محکوم نموده ضمن انتقاد از سران کشورهای اسلامی به ویژه عربی به خاطر سکوتشان گفتند اگر این جنایات در یکی از کشورهای عامی اسرائیل به وقوع پیوست جنگ سوم جهانی را اندازی می شد.
همه دروازه ها بر رویشان بسته است، فقط دروازه های برای سرشان باز است که دروازه الله است. آنچه که در فلسطین روان است اگر در یکی از کشورهای خودشان این اتفاق می افتاد، والله الان جنگ جهانی سوم برای انداخته می شد.
یک تن از علمای کابل غزه را زندان بزرگ قرن 21 خوانده تأکید بر جدایی حساب رهبران کشورهای اسلامی از حساب همت نموده گفت یهودها بدانند همان طوری که آنها عاشق زنده ماندن هستند میلیونها جوان در پشت مرزها عاشق شهادت هستند. همچنان جمعی از جوانان هدف از حضورشان را در محفل بزرگداشت از شهادت شهید همت قهرمان و آزاده و مجاهد هنیه و غمشریکی با ملت مسلمان فلسطین خوانده تأکید بر اتحاد امت اسلامی برای نجات و آزادی غزه، قدس، مسجد الاقصی و تمام سرزمین های اشغالی نمودند. این در حال است که 10 ماه می شود که رژیم غاصب اسرائیل و عامیان بین المللیان در غزه زندانی که خود ساختند گیر مانده و راه فرار ندارند. بنابراین اقدام و ترور شخصیت های مجاهد و قتل عام کودکان، زنان و مردان بیدفاعی غزه و فلسطین نموده و این جنایات خونین و ننگین همچنان ادامه دارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خب گزارش همکار محاکای قریشی بود. اما در جلال آباد ننگرهار هم مراسم فاتحخوانی و ادای احترام به شهید اسماعیل هنیه رهبر سیاسی جنبش حماس برگزار شد. محمد آصف شینواری همکار ما به این مراسم رفته و گزارشی تهیه کرده است که تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
مراسم فاتحه خوانی و ادای احترام به شهید اسماعیل هنیه رهبر سیاسی جنبش حماس در شهر جلال آباد برگزار گردید. در این مراسم علاوه از مسئولان بلندرتبه اداره ولایتی ننگرهار، صدها تن از باشندگان این ولایت نیز اشتراک نموده بود. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، در هنگام ارائه زندگی نامه شهید اسماعیل هنیه گفت وی در دهه 80 میلادی چندین بار از جانب نیروهای اشغالگر اسرائیل به زندان انداخته شده بود. مولوی حسن الله ناصح، معاون پوهنتون ننگرهار، عبدالرحیم صرف، استاد پوهنتون و مولوی ریاض الله حقانی از علمای دینی سخنرانان دیگر این مراسم در مورد مبارزات جنبش حماس در برابر نیروهای صهیونیستی اسرائیل و همچنان در خصوص تاریخچه غزه و فلسطین و قربانی های مسلمانان در تاریخ اسلام معلومات به اشتراک کنندگان این مراسم ارائه نمود. بعدن مولوی سلطان محمد ثاقب، مسئول مدرسه جهادی ولایت ننگرهار، در سخنرانیش گفت قربانی هایی که مردم فلسطین داده است در تاریخ اسلام بی نظیر می باشد و اکنون زمان آن فرا رسیده است که باید از فلسطینی ها حمایت نمایم. مولوی ثاقب گفت همان گونه که مردم افغانستان در برابر تجاوز شوروی و اشغال نیروهای آمریکایی در یک صف واحد و همبستگی کامل ایستادگی نمود و آنها را با شکست روبرو نمود، باید در برابر دفاع از خاک فلسطین نیز با هم متحد و یک پارچه باشیم. در پایان این مراسم به روح شهید اسماعیل هنیه رهبر سیاسی جنبش حماس و اعضای خانوادهش مراسم اتحاف دعا و اهدای احترام بجا آورده شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
نخستین رویداد ملی معرفی نخبگان ادبی ایران در جریان روزهای اخیر در تهران از محمد کاظم کاظمی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی با عنوان سرآمد ایران فرهنگی تجلیل و جایزه استاد جلال الدین همایی را به وی اهدا کرد. در نخستین رویداد ملی معرفی نخبگان ادبی ایران که در تهران برگزار شد، از مفاخر و نخبگان برگزیده ادبی سال 1403 از طرف بنیاد ملی نخبگان تجلیل و جایزه استاد جلال الدین همایی با آنان اهدا شد. محمد کاظم کاظمی در حاشیه این مراسم در مصاحبه با رادیو دری رویکرد فراملی این رویداد ادبی را از نکات مثبت آن دانست و گفت این گونه اقدامات همدلانه با توجه به برخی تلاش‌های غرض‌ورزانه اخیر برای ایجاد اختلاف و ستیزه میان ملت‌های همسایه به ویژه مردم ایران و افغانستان بسیار اثرگذار و ارزنده میباشد. اما در خصوص این جایزه با هم بشنویم صحبت‌های محترم منتظری، دبیر اجرایی اولین رویداد ملی سرآمدان ادبی ایران.
یه شیوه نامه تقریبا از یک سال پیش در دست اقدام قرار گرفت که نوشته شد و به تصویب بنیاد نخبگان رسید و ابلاغ شد و بر این اساس قرار شدش که سرآمدان و نخبگان ادبی سال 1403 بر اساس روند داوری مورد معرفی قرار بگیرند. بنابراین از بهمن 1402 فراخوان‌هایی انجام گرفت به تمام دانشگاه‌های کشور، حوزه‌های هنری، ادارات کل ارشاد و انجمن‌های نخبه پروری که در سطح کشور تو حوزه زبان و ادبیات فارسی به نوعی تلاش و کوشش می‌کرد و گفتیم که افراد مختلفی رو بر اساس این شیوه نامه‌ای که وجود داره معرفی بکنید. یک سایتی هم تعبیه شد که افراد می‌رفتن در اونجا مدارک خودشون رو بارگذاری می‌کردن. همچنین ما منحصر به این روش نبود، ما یک سیستم جدیدی که در پیش گرفتیم بحث شناسایی فعال بود، یعنی از استادان دانشگاه، متخصصین، پژوهشگران و افرادی که در این حوزه ها صاحب نام و صاحب اثر بودن گفتیم کاندیدهای خودتون رو معرفی کنید که مورد ارزیابی و داوری قرار بگیرن. بنابراین این کار انجام گرفت و دو بار هم تمدید شد این نوع فراخوان و در 15 اسفند ماه وارد روند داوری شدیم که یه 4 مرحله افراد که به صورت و شیوه های مختلفی جمع آوری شده بودن مورد داوری قرار گرفتن. زیر گروه های تخصصی تشکیل شد از استادان به نام دانشگاه های کشور و بین 10 تا 15 نفر اسم رو این عزیزان به شورای شناسایی معرفی کردن که در اون شورای شناسایی استادان تمام دانشگاه های کشور حضور داشتن که تمامشون، یعنی کسانی که در مقام استاد تمامی بودن تو اون شورا شناسایی حضور داشتن، افراد رو بر اساس کیفیت کارها سنجیدن چون ما کمیت رو نداشتیم، چون فعالیت‌های افراد در تطور زمانی مورد سنجش قرار می‌گرفت، بنابراین کیفیت و تاثیرگذاری و شاگردپروری افراد برامون اولویت و اهمیت داشت، چون بر اساس برنامه‌ای که درست کردیم قراره که از این عزیزان در امر نخبه پروری استفاده بشه. بنابراین شورای شناسایی با اشراف کامل و با بررسی دقیق پرونده ها افراد رو در 4 تا حوزه معرفی کردن، در 4 حوزه شعر، داستان، ناداستان و تحقیقات و پژوهش های عدد. یک نوآوری که ما در این دوره داشتیم این هستش که یک ایران شناس یا ایران فرآمد ایران فرهنگی هم مورد تجلیل قرار بگیره که از بین افرادی که در سطح کشور بودن استاد کاظمی رو که واقعا بسیار تاثیرگذار بوده در حوزه شعر و ادب فارسی، شاگردان بسیار زیادی رو تربیت کردن، آثار فاخری رو به نوعی به یادگار گذاشتن، ایشون احاطه ایشون به زبان ادب فارسی، به شعر، به مکاتب مختلف، ژرف‌اندیشی ایشون، دایره لغات بسیار زیاد، اون صحنه‌های بدیعی که ایشون خلق میکنن و آثار ماندگاری که به یادگار گذاشتن هیئت داوران رو به نوعی مجاب کرد که استاد کاظمی رو به عنوان سرآمد ایران فرهنگی معرفی بکنه و بتونه از خدمات ایشون استفاده بکنه.